بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد دوست. ای مردم عالم، نامه‌ای که همه پند و اندرز و شفای دلهای شما و هدایت و رحمت بر مؤمنان است، از جانب خدا برای نجات شما آمد. حلول ماه بهاری قرآن رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم که این موقعیت فرصتی باشه برای اینکه هر چه بیشتر به دوست نزدیکتر بشیم. مهمان و میزبان گرامی برنامه ما آقای ابراهیم میثاق در استودیو حضور دارن. خدمت شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم. به نام خدای خوب، خدای زیبا، به نام خدای جذاب، خدای دلسوز، خدای پرمهر. یکی میگفت اینقدر از مهر او میگویی، از او سیلی خورده ای تا دلخور شوی؟ گفتم آری سیلی خورده ایم، دلخور هم گشته ایم. اما بعد فهمیدیم که شناست طفل قدر سیلی استاد را. به نام خدایی که رمضان را آفرید، روزهای رمضان را آفرید تا روزگار رمضانی بودن را ما بیاموزیم. همچنان که روزی چون عاشورا آفرید تا عاشورایی زیستن را یاد بگیریم. چه نسخه زیبایی است رمضان از قدیس شدن، یعنی در خیر جاری بی توقف و از شر آری بی توقف، یعنی بارانوار بباریم و زیر بارشمان چه علف حرز باشد چه گل، چون آفتاب بتابیم به کویر یا گلستان، گل باشیم خوش ببوییم گرد ما مگس باشد یا پروانه، چون ز گل بوی خوش و از خار خستن. چه نسخه زیبایی است رمضان از قدیس شدن، یعنی نفس نفس در حضور خدا با خدا دیدن، فکر کردن، احساس کردن و در آغوش او لحظاتی را بودن. و چه دردآور است که رمضان مراسمی کوتاه برای ما باشد و وقتی مراسم تمام شد همه اخلاقیاتش را در آن جا بگذاریم و دوباره روزمرگی کنیم، برای اینکه همواره چنین حال و روزی داشته باشیم باید قدیس باشیم، در خیر جاری از شر آری. با سلام به مردم متفکر معنوی و عاشق خدا در خدمتم.
ممنونم جناب میثاق. ما قبل از اینکه مبحث رو آغاز بکنیم در خدمت شما و عزیزان، از دوستان خواهش میکنیم که به یک گزارش توجه بکنن. گزارشی از 18 نمایشگاه سالیانه قرآن کریم. انشاءالله بعد از دیدن این گزارش مبحث امروز خودمون رو در خدمت شما خواهیم داشت.
ناصر گلدوزها هستم. بنده افتخار دارم مسئول بخش هنر نمایشگاه 14 قرآن نمایشگاه 18 قرآن کریم باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا اسکندری، مسئول بخش فراخوان 18 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم.
حدوداً چند اثر هنری به دستتون رسید و چند اثر به نمایشگاه راه پیدا کردن؟
حدود 800 آثار به دبیرخانه راه پیدا کردن که در چند رشته زمین، در چند رشته بودم. نگارای چوب داشتیم و فراخوانی که زده شده بود از طریق خوشنویسی، خط نستعلیق بود، خط نسخ بود، سلس بود، خط کوفی، گرایش های نوین.
به صورت عام چند کار اتفاق میفته. یکی بخش فراخوان هست در قالب مسابقه، یکی بخش نمایش آثار هست که هنرمندان برتر آثارشون به نمایش در میان، یک بخش کارگاه ها هست، کارگاه های هنری که با مدیریت اساتید برجسته کشور و در واقع هنرمندان سرشناس کشور اداره میشه.
داوری اولیه داشتیم که از بین این همه آثار داوری شد و حدود 300 اثر به نمایشگاه راه پیدا کرد. از این 15-16 رشته‌ای که امسال تو نمایشگاه داریم، از 300 اثری که به نمایشگاه راه پیدا کرده داوری نهایی داریم که ما بین این هنرمندا داوری میشه و از هر رشته نفرات اول، دوم و سوم انتخاب میشه و به ترتیب جایزه‌ای که به اینا داده میشه 600 هزار تومان، 400 هزار تومان و 250 هزار تومان. یعنی هر رشته به تفکیک خودش به تنهایی داوری میشه.
6 عنوان کلی داره کارگاهمون، 4 کارگاهمون اختصاص داره به بخش کتابت و کتاب‌آرایی شامل خوشنویسی در 2 بخش خطوط فارسی و خطوط عربی و در حوزه آرایه‌ها و نگاره‌های قرآن کریم هم تذهیب و تشعیر و گل‌ومرغ و جلدسازی. 2 کارگاه دیگر ما اختصاص داره به چند بخش مختلف در حوزه گرافیک، نقاشی خط و گرایش‌های نوین حوزه خوشنویسی. 1 بخشی از کار ما هم نگاره‌های چوبیه در واقع عرصه هنر هست که در واقع در رابطه با قرآن کریم فعالیت میکنن. 1 بخش هم کتیبه نویسی داریم که تکنیکش سفال هست.
من سارا جلوداریان هستم، با چند غزل در خدمتون هستم. غزل اول تقدیم شده به پیشگاه مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرشته بوس زده بارگاه ایزدیت را، بهشت خیمه زده پرنیان سرمدیت را. چقدر هودج سیمین گسیل گشته به پایت، که سر به سجده گذارند ملک امجدیت را. تو کیستی که قلم با هزار جلوه نوشته، برای های مقدس حروف ابجدیت را.
عسکر محمدی تبار هستم. بخش های مختلفی در نمایشگاه قرآن به وجود اومده که بخش نستعلیق و بخش شکست نستعلیق، بخش نسخ، سلس و تذهیب و قسمت های مختلف که شکل آموزشی پیدا کرده، هر بخشی یک استاد در واقع ناظر داره که در اجرای کارهای آموزشی نظارت میکنه، که بندم یکی از اون استادان ناظر هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده طلبه های قم هستم که خود توفیق داده که اینجا بیایم خدمتی بکنیم، که از غرفه های نشر کتاب رو بگیریم. جواد آذرگون هستم.
بنده رضا غلامی هستم، عضوی از غرفه دارای مصلا.
به نظر شما چرا برای آثار قرآنی نمایشگاه لازمه؟
برای اینکه مردم، قرآن داره چهرهای بسیار زیاد دیگه، اینکه مردم بتونن با مسائلی مثل از قبیل مثلا قصه های قرآنی، از قبیل مثلا تابلوهایی که حتی انسان وقتی با دیدنش خلاصه تو قسمتهایی به یاد خدا خلاصه میفته، بتونن ابعاد قرآن رو خلاصه به نمایش بگذارن.
تو این نمایشگاه از اسمش هم پیداست که میشه قرآن رو با اون زیبایی که داره، حالا یا با هنر شده یا با کتاب شده، که حالا به صورت موضوعی آیات نماز رو به وسیله این نمایشگاه میتونیم بهتر هم برای کشور خودمون هم برای کشورهای همسایه یا تبلیغ بهتری بکنیم نسبت به قرآن.
کسانی که وارد نمایشگاه میشن، به خصوص کسانی که خیلی از هنرها و در واقع وادی آثار و هنری ارتباطی ندارن و خیلی خبر ندارن، وقتی که میان به یه شکل دیگه میبینن. مثلا بارها شنیدن که یک آیه از قرآن رو مثلا شنیدن و ازش لذت بردن، ولی میبینن که میشه مثلا این آیه، این مطلب از قرآن رو به شکل شگفت‌انگیزتر و زیباتری هم به نمایش گذاشت، و این هم از برکات قرآنه. و خب مطمئنن وقتی که این به نمایش گذاشته میشه، تأثیر بسیار خوبی میتونه داشته باشه، و کسانی که میان از نمایشگاه بازدید میکنن، در واقع یه حس خوبی بهشون دست میده، با قرآن مأنوس‌تر میشن. یعنی زیبایی های قرآن رو به نظر من از یک منظر دیگه میتونن ملاحظه بکنن، که ما ببینید چقدر واقعا نامحدوده، چقدر قرآن عظمت داره که به ما این موقعیت و افتخار رو میده که بتونیم در این وادی قدم بگذاریم و از قرآن بهره‌مند بشیم برای اینکه کار خودمون رو به یه شکلی بتونیم به نمایش بگذاریم. من فکر میکنم که اگر قرآن نبود اصلا بهانه‌ای نبود برای اینکه یه کار هنری به نمایش گذاشته بشه. ما اصلا ببینید هنر خوشنویسی در ایران به واسطه آثار عرفانی و به واسطه قرآن هست که ارزش و اعتبار و اهمیت پیدا کرده.
چه تعداد اثر توی قرفه شما وجود داره؟
بیشتر از شاید 60 تا 70 تا به تمام زبان‌های زنده دنیا قرآن ترجمه شده که توی قرفه ما وجود داره.
تو کیستی که قسم یاد کرده ریگ بیابان که انعکاس دهد ساحت زبرجدیت را؟ نشست ماه شب چارده کسی ببیند حلول احمدیت حله محمدیت را؟ خدا تمامیت قدر را فقط به تو بخشید که آشکار کند خلقت مجردیت را.
اظهار شرکا هستم، مدرس رسمی انجمن خوشنویسان ایران که به مدت یک سال هست که استادیم رو دریافت کردم از دست اساتید بزرگوارم. در نمایشگاه قرآن که الحمدلله امسال دعوت شدم که در خدمت عزیزانمون باشم، کارگاه خوشنویسی دایر هست که یک سرپرست داره و دو عزیزی که مشغول به تعلیم خوشنویسی هستن. عزیزان و دوستداران این هنر زیبا و شریف ایرانی و اسلامی تشریف میارن به برای بازدید آثار هنری خوشنویسی، میتونن از این کارگاه استفاده بکنن و این هنر زیبا رو هم تعلیم بگیرن. الحمدلله هیچ گونه هزینه‌ای برای تعلیم گرفتن در این کارگاه ها نیازی نیست که عزیزان پرداخت بکنن، به خاطر اینکه این نمایشگاه برای این هست که عزیزان ما آشنا بشن در این حد فقط، یعنی در این 30 روز ماه مبارک رمضان در حد آشنایی افراد هست، عزیزان هست با این هنر که اصلا این هنر چیه، ابزارش چیست، که اگر واقعا تفحص بکنیم و دقت بکنیم میبینیم ارزان ترین هنری که میتونه در اختیار یک هنرجو قرار بگیره ابزار خوشنویسی است. و یک اثر رو که اینجا مشاهده میفرمایین، سوره حمد رو که اثر من هست در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
خب دوستان، اگر برنامه‌های ما رو تا به حال دنبال کرده باشید، در جریان هستید که جناب میثاق در رابطه با 4 مرحله تربیتی کودکان از نظر اریکسون توضیحات مبسوطی رو ارائه کردن. و اما من میدونم که در بین دوستان ما دوستان نوجوانی هستند که جناب میثاق خیلی اوقات از ما گله دارن، یعنی نوجوان‌ها عمده اوقات سوال میکنن که چرا هیچ کس ما رو به حساب نمیاره؟ چرا معضلات ما رو در نظر نمیگیرید؟ چرا به این اشاره نمی کنید که گاهی پدر مادرها اونطوری که باید تلاش نمی کنن که ما رو بشناسن؟ چرا پدر مادرها تلاش نمی کنن که دیدگاه ما رو بفهمن، بدونن و تلاش کنن که یه مقدار وارد حیطه و محدوده زمانی و مکانی ما بشن؟ حالا برای اینکه ما در واقع جلوی این گلایه ها رو یه مقدار بگیریم، با اجازه شما میخوایم که مبحث این هفتمون رو با راهنمایی خود شما اختصاص بدیم به دوستان نوجوانمون. ما میخواییم در رابطه با شکلگیری شخصیت شما نوجوانها صحبت بکنیم. جناب میثاق میخوان توضیحاتی رو در این رابطه بدن که یه مقدار والدین آشنا بشن با اینکه شما واقعا خواسته هاتون چیه، شخصیتتون چطور شکل میگیره، چه تنشهایی وجود داره در این زمینه. و در واقع ما میخواییم کمک بکنیم که بزرگترها نوجوانها رو بیشتر درک بکنن و نوجوانها هم تلاش بکنن که بدونن همزیستی مسالمت آمیز با بزرگترها به چه شکلی میتونه ساده تر و تسهیل شده تر امکان پذیر باشه. مطابق با توضیحاتی که شما فرمودید به نظر میاد ما الان به مقطع 12 تا 18 سالگی خواهیم پرداخت. ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. در 12 تا 18 سالگی نوجوان دیگه از تحت تأثیر قرار گرفتن والدین تقریبا یواش یواش میاد بیرون. اون چهارمله اول بی اراده تحت تأثیر تعلیم و تربیته، یعنی از نوجوانی به بعد دیگه جامعه میاد وسط و اندیشه های خود فرد، خودانگیختگیش، تفکرات و تحلیل و برداشت های شخصیش میاد وسط. دیگه اونجا خودش خودش رو میخواد بسازه، متأثر از جامعه، یعنی یک خانوادهی بسیار بزرگتر، و خطر اینجا رخ میده. ببینید یه کودک ازش بپرسیم بچه خوب چه بچه ایه؟ میگه اونی که حرف مامان و باباش رو گوش بکنه. حالا همین از یه نوجوان 14 ساله بپرس، اگه این حرف رو بزنه مسخره میشه. نوجوان خوب چه نوجوانیه؟ اونی که حرف بابا مامانش رو گوش میکنه به این چی میگن؟ میگن بچه ننه. اونجا ارزش از اطاعت، ارزش در اطاعت از والدینه، اینجا ارزش اطاعت از خوده. من مامانم گفته ساعت 8 باید خونه باشم ولی من نمیرم خونه، اصلا ارزش میکنه، حالا مخالفت داره میکنه. اونجا در اطاعت ارزش پیدا میکرد، اینجا در مخالفت. اشتباهه ولی خب شکل اینجوری میشه دیگه. چرا؟ در حقیقت یه نوع اسیان کردن، این که مامان بابا بسه، حالا اجازه بدین خودم قدم بزنم، دستمو تاتی تاتی گرفتی آوردی تو این سن، حالا از الان بذار یه خود خودم راه برم، خودم اشتباه کنم، خودم بخورم زمین تا قوی بشم. این استقلال اوست و تو این استقلال خیلی هم اشتباه میکنه. و من جلسه پیشم عرض میکردم که باید بگذاریم اشتباه بکنن، ولی نه اشتباهات زندگی سوز. تو این اشتباهات که اشتباهات خرد ساز بزرگ میشن، رشد میکنن واقعا. خب در 5 وضعیت رخ میده توی این سن 12 تا 18 سالگی که وضعیت رو من به ترتیب میگم. دقیقا برای نوجوانا اینا رخ میده. نوجوانی نیست که تو این یکی این 5 وضعیت نباشه، یعنی حتما نوجوانا تو یکی این 5 وضعیتن. یه وضعیتش وضعیت سالم و وضعیت کمال یافته، وضعیت عالی و خوب، 4 وضعیت و وضعیت خرابه و وضعیت غلط. حالا خانواده‌ها نگاه کنن نوجوانشون در کدوم وضعیته. البته این امید رو باید بدم که اگر کسی تو وضعیت بد بود، نه اینکه دیگه در دست رفت تمام شد. اتفاقا همین نظریه پرداز که این نظر رو مطرح کرده، مراحل شخصیت رو، یعنی اریک اریکسون، همین اریکسون خودش توی ابهام نقش افتاده بود، توی وضعیت‌های منفی و تلخ و بدترین وضعیت هم هست، ولی می‌بینی از اون وضعیت در میاد. یعنی همواره اون ریادپتیشن، انطباق دوباره که خودش مطرح می‌کنه یا بازسازی دوباره امکانش وجود داره. پس اگر کسی نوجوانش الان دارم صحبت می‌کنم تو اون 4 وضعیت خراب و بد و منفی بود، ناامید نشه، زود نترسه، امکان بازسازی حتما هست.
خود نوجوانام احتمالا الان هستن در بین تماشاگرای ما. شما همیشه به نوعی مطلب رو مطرح میکنید که خود نوجوانام اگر همراهی بکنن با والدین احتمالا متوجه میشن که این مراحلی که دارن باش رشد میکنن، گاهی احساس میکنن خیلی کلافن، دگرگونن، نمیدونن باید چه بکنن. اگر یه مقدار همراهی بکنن با بزرگترها، نوجوانها، جوانترها، شما هم متوجه میشید که در کجای این دنیا قرار دارید و چطور باید با خودتون احتمالاً برخورد بکنید.
حتما همینطوره. یعنی یه جوری میگم که برای اونها هم مفهوم بله. باشه. خب وضعیت اول وضعیت خودیابی است. یعنی نوجوان از سن نوجوانی که شروع کرد حالا استقلال رو، تو سن راهنمای یواش یواش میخواد خودش فکر کنه، خودش کاراشو انجام بده. استقلال دیگه خیلی اطاعت نکنه از مامان و بابا و مامان و باباش فکر کنه، شروع میکنه خودیابی کردن. خودیابی یعنی چی؟ که من زشتم، زیبام، مقایسه ها شروع میشه، قدم بلند کوتاه شروع میشه، این رشته رو برم، اون رشته رو برم، کدوم ورزش رو انجام بدم، این هنر خوبه، اون هنر خوبه، دائم شروع میکنه هی مقایسه، عوض کردن، آزمون کردن، تغییر دادن، آزمون کردن، عوض کردن، دائم داره همینطور آزمایش خطا میکنه. و شاید تا چند سال تو همین خودیابی طول بکشه، حتی تا 18 سالگی، حتی شاید این خودیابی تا 24 سالگی طول بکشه. البته من آخر سر خواهم گفت بسیار از محققین اومدن روی نظریه اریکسون کار کردن، دیدن که این 5 وضعیت شخصیت و این خودیابی اینطور نیست تا 18 سالگیه، به ندرت افراد تا 18 سالگی به خودیابی میرسن، از 12 13 شروع میشه، به احتمال یعنی اکثریت جوان‌ها و جوان‌ها تا 24 سالگی نتیجه میدین خودیابیشون. اینطور نیست 24 18 سالگی برسن، اقلیتی میرسن به نتیجه خودیابی. طولانی
شدنش یک نقیصه محسوب نمیشه.
اصلا درسته، اصلا درسته، منتها مشکلی که اینجا رخ میده، ببینید جوونه رفته رشته، مثلا یه رشته ورزشی رفته، یه چند وقت میره بعد نمیره، یه ما بعد ولش میکنه، میگه من این رشته دوست دارم، اون رشته دوست دارم، چون انتخابهاش انتخابای هیجانی، هنوز معیاری نداره، یعنی چی نمیدونه که باید همینطور آزمایش خطا کنه، محک بزنه تا پیدا کنه خودش رو. من خودم چند تا رشته عوض کردم، اول حسابداری میخونم، بعد رفتم تاریخ تمدن، بعد رفتم حقوق، بعد رفتم فوق لیسانس ادبیات خونم، بعد فوق لیسانس روانشناسی خونم، اینقدر عوض بدل کردم تا پیدا کنم، بعد مشاوره، که تازه فهمیدم من باید اصلا مشاوره میخونم، روانشناسی من میخوندم اصلا. ببینید این آزمایش خطا بد نیست، متاسفانه متاسفانه بمبارون سرزنش میشن. چرا؟ این داره خودیای میکنه، فایده نداره. اونجا کلاس ثبت نام کردم چقدر رفتی؟ 2 ماه. این یکی کلاس ثبت نام کردم چقدر رفتی؟ 1 ماه. اینا رو هی میزنن تو سرش، هی میزنن تو سرش. این بنده خدا نمیزنه جواب بده، میگه راست میگن ها، من هر کاری رو نصفه ول میکنم. این باعث میشه نه تنها به نتیجه نرسه، یه خودپنداره منفی و تلخ و بد درش شکل میگیره که من آدم بی اراده ای هستم، راست میگن، من هر کاری نصفه ول میکنم، من اصلا موفق نمیشم. به مرور هی میگن میگن و این شخصیت غلط روش میکنه، اعتماد به نفسش ویران میشه،
در حالی گناه بیچارهش میکنه احتمالاً.
میگه اینا من پول پدر مادرمو خرج کردم، اگه دوستشون هم داشته باشه احساس گناه هم میفته روش. ببینیم ما ناخواسته چه تخریبش کردیم.
بله
خدا،
بله
اصلا راه درستو میرفت، باید خودیابی کنه، باید رشته عوض کنه. یه وسیله موسیقی میخرن 3 ماه میره من اینو دوست ندارم، یکی دیگه میره 4 ماه میره. بعضی هم روشون نمیشه، دوست ندارن، میگه من چی بگم دیگه، رو ندارم، تا آخرش تلخ میرن. یادتون هست یه بار عرض میکردم که وقتی آموزش و مهارت ها تبدیل میشه به احساس شایستگی، که احساس رضایت توی این دوره باشه، نه اولش، اولش راضی نباشه ایبی نداره، ولی بعد لذت ببره، خوشحال باشه که این مهارت آموخته. ولی جوانی که رفته توی رشته به زور پدر مادر، چون 3 تا رشته قبل عوض کرده دیگه روش نمیشه عوض بکنه، چون اگه عوض کنه متهم میشه، بمبارون میشه که تو پدر ما رو درآوردی، تو پول ما رو حرام کردی، تو اراده نداری، تو هر کار رو نصفه ول میکنی و همین سرزنش ها. میگه ولش کن، میرم این راهو دیگه، و میره ناتوان، میره شکست خورده، میره موفقم نیست.
جناب میثاق، حالا اینجا الان یک نکته پیش میاد که به نظر من خیلی حساسه.
بله.
شما اگر من اشتباه میکنم تصحیح بفرمایید من رو. آیا قابل توجه والدینی که دارن گوش میکنن و احتمالا خیلی هم متحول شدن، آیا نشانه هایی وجود داره اگر خود نوجوان متوجه نشه که بسیار خوب این چیزی که من الان دارم میرم این چیزی نیست که مطلوب منه، آیا نشانه هایی وجود داره که کمک بکنه به والدین که فعلا مثلا بچه رو فرستادن کلاس نقاشی چون خودشون راغب بودن یا بچه یه تمایلاتی داشته، نشانه ها به بزرگترها بگه که بچه اینجا پیشرفت نخواهد کرد، این چیزی نیست که بچه بهش تمایل داره.
بله.
کمکش بکنید که بتونه این مرحله رو در واقع طی بکنه، وارد یه مرحله دیگه‌ای بشه و انتخاب‌های دیگه‌ای بهش بدید.
بله.
آیا المان‌ها و کدهای وجود بله داره بس. که کمک بکنه به والده؟
انسان پیچیده‌تر از ایناست که ما ببریم توی ابزاری بگیم تو این استعداد داری. ولی روش‌هایی هست که تسریع کنه این خودیابی رو، که راه بیهوده نره، که عمرش هم تلف بشه. اینقدر دیدم من که دکترای مثلا فلسفه گرفته رفته اغذیه فروشی وا کرد، یا اون طرف میبینی پزشک متخصص شده رفته فرش میفروشه. اینا رو میشناسم منو،
یا کار یعنی میکنه متعاقد رشتش ولی راضی نیست، لذت نمیبره.
همون راهی که رفتن برای اینکه زایه و کنف نشن همون ادامه دادن، چون دیگه روی برگشت نداشتن و تم انبال ملت حروم شد، دانشگاه اینا سرمایه حروم شد، چون این به درد اون کار نمیخور، هر کی رو برای کاری ساختن.
درسته.
اون علامتایی که این سوال خیلی ارزشمندی بود پرسیدین شما، که خب ما چیکار کنیم بذاریم همینطور خودیابی کنن تا چه؟
بله.
و چه علامتایی هستش که تسریع بشه؟ 2 تا علامت من میگم که این 2 تا علامت خیلی تسریع میکنه خودیابی رو. 2 تا اگر میخوام ببینن که به درد کدوم رشته میخورن، یک علامتش لذت فوق العاده است از اون رشته، لذت پایدار دارن میگن. درست. یعنی اولش میره رشته خیلی دوست داره، بعد یه مامینی لذت ابنی رفت، یعنی نه اونی نبود که میخوام، لذت پایداری. یعنی
زمان مشخصی داره،
یه 6 ماهی بگذره لااقل بعد روند سعودی داشته باشه.
بله.
یعنی اگه اصلا اول خوشش نیاد بعد علاقه من بشه، این پایدار، این خیلی عالیه. این که خیلی علاقه داشت بعد کم بشه، این بده. لذت پایدار. ببینید من معتقدم همه آدم ها رو خدا فوق ستاره آفریده، اون شماره یکشون رو باید پیدا کنن. یکی برای حسابداری خوبه، یکی برای حقوق خوبه، یکی برای روانشناسی خوبه. خب اگه منی که استعداد مثلا روانشناسیم شماره 15 است، استعداد حقوق مثلا شماره یکی من بوده، اگه من حقوقدان می شدم می درخشیدم، مطرح می شدم و در تاریخ هم نامم می موند، شماره یکم بود. اما وقتی رفتم روانشناس شدم، می بینی این روانشناسی عادی که باید واسه کار برام پیدا بشه و هی تبلیغات میکنم زمین و زمان تا دو نفر بیان پیش من. خب این استعداد شماره 15 رو بیدم 20 هم انتخاب کردم. این استعداد شماره یک دو تا علامت داره. یک، اگر ما واقعا حالا به شانس، به تصادف یا اینکه یه زحمتی بکشیم تو خودیابی ها بیشتر بیافتیم تو اون استعدادی که خدا ما رو بر اون آفریده، علامتش چیه؟ لذت یا پایدار یا افزایشی. یعنی میبینیم این همونه که من میخوام، هی هر روز علاقمندتر، هر روز علاقمندتر، هر روز شیفته تر همینطور پیش میره. یه علامتش، اگر استعدادم نباشه علاقه هی کم میشه. و البته بگم ما یه وقتی رفته توی رشته‌ای به خاطر استاد بعدش علاقش کم شده، اون اشتباه نکنیم، در حالی که این علاقه داشته به اون رشته، از این استاد ناراضی بوده. دومین علامتش اینه که پیشرفت، این خیلی جالبه، پیشرفت فوق عادی با تلاش عادی. یعنی چی؟ دو نفر میرن خط، 6 ماه رفتن، اون راره میره دار استاد بشه، تو 6 ماه چه اوجی گرفته، این یکی میره همچنان داره درجا میزنه. دو نفر میرن فوتبال، اون در عرض مثلا 2 سال 3 سال به کجا رسید، این یکی هنوز تو تیمای سطح پایین مونده. تو هر زمینه ای تلاش عادی، پیشرفت فوق عادی است. این علامت دیگه.
اون وقت شاخصش عامه مردم خواهم بود.
بله بله، همه از این دو علامت میتونن استفاده کنن، ببینیم این پیشرفت فوق عادیه. البته بگم همه والدین میگن که بچه من تیزهوشه، همه اینطوری فکر میکنن، نگاه چقدر ماشاءالله راه میره. خب گربه هم راه میره، این که علامت تیزهوشی نیستش که. یک مثال های علامت هایی میگن که دوست دارن اینطوری ببینن،
چون دوست دارن اینو باور بکنن.
بله. خوب نیستش و غلطه این کار. بله. آنچه هست بدونیم واقعیت رو، نه بیش نه کم، چون بعد میبینیم اونطوری نیست. مثل آقایی که دخترش تو بعضی از یه مدرسه غیر انتفاعی که اعتباری نداشت، تو این مدرسه غیر انتفاعی دیگه نشه، پول گرفته بود و نمره داده بود و این دختره، من تست گرفتم ازش، دیدم که این بررسی پایین تر از متوسطه، میخوره به کودن. گفتم رشته ریاضی معادل 16.5 چجوری شده این؟ بعد به پدره گفتم این نمره ها نمره های واقعی نبوده. افسرده شد پدر اصلا، گفت من فکر میکنم بچه هم تیزهوشه. گفتم اینقدر تیزهوشی را تو نمره هاش دیدی؟ بعد تو خونه با این بازی کنه، تو اصلا اینقدر غرق کار بودی، هفته یه بار میمده خونه، بچه تو فقط تو کارنامه‌شو می‌دیدی، خودشو نمی‌دیدی. خب معلومه شوکه می‌شی. پدر مادرها با بچه‌هاشون بازی کنن زیاد سر کارشون می‌فهمن.
حالا تو یه جلسه هم شما باید بزرگواری بفهمید، مخاطبین رو آموزش بدین که مخاطبین باید چیکار بکنن وقتی پدر مادر دارن اغراق می‌کنن راجع به یه قضیه‌ای و شما شرمنده می‌مونین که من حالا چیکار بکنم. من می‌دونم که چون با بچه‌های زیادی در تماس بودم، می‌دونم این کاملاً عادیه، این نرم بچه‌های نرماله، ولی باید آموزش بدین به کسانی که دارن گوش میکنن. بله. که در واقع تایید و تشویق نکنن.
بله، شکی نیست. البته میگم جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، ظرفیت رو در نظر میگیریم بگیم یا نه، ولی اعتقاد من اینه که حقیقت هرچه اوریان تر با ارزش تر. بخوام میگم با تلخی حق خو کن نه شیرینی دروغ، زیرا اولی سازنده دومی فریبنده است. اما خودیابی رو میگفتم که با این دو علامت میتونن زودتر خودیابی کنن. اگر فرزندتون، والدین، اگر فرزند شما چند تا رشته عوض کرد، تو رو خدا کمکش کنید، سرزنش نکنید. این داره خودیابی میکنه، این باید پیدا کنه خودش رو. این برای 60 سال زندگی باید رشتهش رو پیدا کنه، هویتش رو پیدا کنه که من چی کارم توی نظام هستی. اگر جلوشو بگیریم، اگر سرزنش کنیم، هی محکومش کنیم، ما یک فوق ستاره رو زیر خاک دفن کردیم، ازش یه آدم عادی ساختیم. در خاک چه تأثیر بود گنج دفین را؟ این رفت زیر خاک دیگه، گنجه ولی زیر خاکه. این خودیابی. حالا تو این خودیابی یا به نتیجه میرسه یا نمیرسه، چه نتیجه ای داره؟ اگر به نتیجه برسه، یعنی پیدا کنه اون استعدادها، گرایشها، اونی که براش آفریده شده. میشه وضعیت دوم، وضعیت هویت یافته، یعنی ایدئولوژیش مشخص شد، ارتباطاش مشخص شد، شغل و رشته تحصیلیش مشخص شد و سازمان فکریش، اهداف آیندهش، طرح زندگیش در اومد. این هویت پیدا کرد.
تحت توضیحات شما پس زمان مشخصی برای همه افراد وجود نداره. کاملا میتونه متغیر و متفاوت.
معمولا تا 24 سالگی پیدا میکنن.
باید تا 24 سالگی.
اگه دیر بشه دیگه داره دیر میشه.
چون زمان رو از دست میدن.
اصلا نه، این شخصیتش داره مشکل پیدا میکنه. 30 سال است هنوز. آخه بنده خدای حدود 55 سال شد رفته بود فکر کردم چیکار داره میکنه؟ چیه تو فکر چی؟ میخوام اینا بزرگ شدم چیکارا بشم؟ خب این میشه دیگه.
بله.
خودیابی. بعد اگر این خودیابی به نتیجه خوب برسه، یعنی پیدا کنه جوابشو، میشه وضعیت هویت یافته. که اینا خیلی کم یا یعنی اقلیتی متاسفانه میرسن. اگه جامعه بتونه خوب هدایت کنه، اکثریت جامعه به هویت میرسن. و اگر نرسه به هویت، وضعیت هویت یافته چی بود؟ ایدئولوژیش مشخصه، اصلا خدا هست نیست، اصلا جهان چیه، و رشته تحصیلیش مشخصه، طرح زندگیش مشخصه، من چه شغلی برم، رشته تحصیلیش، همه اینو مشخص شده، یعنی میتونه خودش رو تعریف کنه، یه هویت روانی پیدا کرد، من اینها هستم، تعریف داره از خودش و ارزشهاش به هویت است نه نسبت. اینهایی که تو خودیای به شکست میخورن ارزشاشو میره تو نسبت. یعنی چی؟ من پسر فلانی ام، فلانی میشناسی؟ من داداششم، من پسر عموشم، اون مثلا عموی منه ها، این مثلا پسر خاله منه ها، به نسبت مینازن. البته عیبی نداره کسی به نسبت بنازه، ولی بعد هویت. ولی اگر فقط کسی به نسبت بنازه، بی هویته. خب تو کی هستی؟ از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اما در وضعی اگر به هویت نرسی چه اتفاقی رخ میده؟ خطر اینجاست. رفت جلو، تو خودیابی نخورد به هویت، نرسی، پیدا نکرد، جوابهاشو پیدا نکرد، به خدا شک کرد، به دین شک کرد، دنبال کانونی میگشت که اینو را قانع کنه، نه محکوم کنه. من محکومت کردم، دیدی خدا هست؟ نه، منو قانع کن، قانعم کنه که نماز چیز خوبیه، قانعم کنه که روزه چه آثاری داره، چقدر مفیده، بر قانعم کنه. اگر تمام نهادهایی باشه، اگر جاهایی باشه که جوانها اینا رو بپذیرن، قانع بشن، این میبینی جوانه به هویت رسید و دیگه در به در نخواهد شد، دچار پراکندگی، دچار اختشاش فکری نخواهد شد.
ما ها خیلی جاها مقصریم، یعنی اگر شیوه برخورد درست می بود، احتمالا خیلی ها تو این بخش هویت این میزان دچار سرگردانی نبودن.
چه جوانایی میپرسن، میگم چرا مثلا اعتقادات چطوره؟ اعتقاد مذهبی ندارم. میگه من مثلا اعتقاد ندارم. میگم چرا؟ میگه دوست دارم ولی سوالامو نتونستم جواب بگیرم. میگم نمیدونن از کجا بپرسی، نمیدونن از کجا بره
نمیدونن.
بپرسی،
نمیدونن واقعا،
یعنی جایگاه مشخص و روشنی که قانع کنه. ادعی مثلا ای کاش نهادهای فراوون باشه، حالا تو مساجد یا نمیدونم تو مراکز فرهنگی، افرادی تحصیل کرده و درس خونده، فلسفه خونده، اعتقادات دان، بسیار بسیار متوهر، که اینا اصلا حقوق بگیرن، حقوق خوبی هم بگیرن، که این جوانهایی که به بحران و ابهام میخورن برن پیش اونا قانع و راضی برگردن
و آشنا با نیازمندی ها و تیزهوشی های جوانان. بلکه در بسیار موارد من دیدم یه سری ادله به دوستان جوان ما ارائه میشه و بعد هم همه متوقعن بسیار خب پس تو چرا الان هنوز به این مقطع نرسیدی که قانع بشی؟ جوان میگه من میخوام. بله دقیقاً،
کم آوردن. نسل اون نسل دانشمنده، یه چیز دیگه هم هست،
اهل سوال،
نسل شهامت و جرأت پرسش داره. شاید دوران ما این سوالای پیش میاد، نه بس که داری کافر میشد، لبت گاز بگیر ساکت. نه اصلا امروز راحت میپرسه، خدا رو زیر سوال میبره که هست نیست، اصلا کجا رو خدا عادله، عیبی هم نداره.
آخه برای که در واقع اینا میخوان نوعی زندگی بکنن که پایه درستی داشته باشه.
بله، شهامت و پرسش داره. و آیا والدین واقعا این توانا دارن به پرسش های این جوانهای متفکر پاسخ بدن؟ اینی که باید نهادهای باشه اینا رو کمک کنه و معرفی بشه این نهادها که هستن، بیای جوانا قانه برگردی. خب اما اگر تو این خودیابی به پاسخاش نرسه، دو تا حالت منفی رو به هویت، وضعیت هویت رو نرسیده، میره تو دو تا وضعیت، یعنی سه تا وضعیت منفی. یک، وضعیت اول، اختلال شخصیت خودیاب. من میگم این وضعیتی خودیابی اولش رفتار بود، وضعیت نیست. داره خودیابی میکنه که به هویت برسه، نرسید به هویت میفته تو اختلال خودیابی. اختلال میگم یعنی وضعیت خودیابی، یعنی آدم دیگه مرض خودیابی میگیره. این کی میشه؟ این اون آقایی میشه که سومی زنشو داشت طلاق میداد که بره سراغ چهارمی و 50 شغل عوض کرده بود. چند سالش بود؟ 55 سالش بود. این همون میشه.
یعنی کماکان این چرخه همینطوری ادامه خواهد داشت به شکل دور عوض.
شغلشو پیدا نکرد. آه. اصلا اینا میشن آدم های ملون، رنگ و رنگ، باری به هر جهت، تو هر جایش نمیدونه اصلا کیه، خودش هم نمیدونه کیه واقعا. و راهایی که انتخاب میکنه راهای غلطه دیگه، خودش هم امیدش از دست داده، میگه من که به هر راهی رام نصف است دیگه، اصلا من چیز پایدار تو زندگیم ندارم.
خب این دلیلش اینه که اون مقطع اول نیمه تمام مانده در واقع،
پیدا نکرد،
پیدا
سرکوب شد. حالا که سرکوب شد، این لجبازانه بی فکر و بدون مشورت، بدون مشورت، بدون مشورت. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. خودم میدونم نه، استاد باید داشت، پرسید، باید مشاوره کرد. متاسفانه بعضی از والدین وقت خرج برای این آموزش و بهداشت خوب نمیذارن، فکر میکنن خرج برای آموزش هم ببره دانشگاه. من معتقدم تمام جوانا باید ماهی یه بار برن پیش مشاور، مشکل هم ندارن برن پیش مشاور بشینن. کار بی استاد خواهی ساختن، جاهلانه جان بخواهی باختن. نمیشه واقعا بی پیر مرا تو در خرابات، هرچند سکندر زمانی. بنابراین تو این خودیابی وقتی به نتیجه نرسه میمونه تو این وضعیت، عادت میکنه دیگه، همه هم سرکوبش کنم تو نصف تموم میذاری دیگه، آره ما اینیم دیگه، دیگه همین ادامه داره. اینها عاشق میشن، عشقاشون کوتاه مدته. اینها دوست میشن، دوستیاشون کوتاه مدته. اینها پیمان میبندن، نصف ول میکنن. اینها رفیق نیمه راهن. اینها قول میدن، هیچ قولشون به پایان نمیرسه. اینها خودشون هم نمیدونن آینده چی هستن، آدمای غیر قابل پیش بینی کاملا. این خب از اختلال خود یا وضعیت دوم، اولی هویت یافته بود، دومی خود یا. اما اگر از تو وضعیت خود یا هم خسته شد، این درون در زدن،
گفتیم دو تا نقیصه دیگه هم به وجود میاد،
بله
این اولیش بود که فرمودین، درسته.
بله.
دو تای دیگه است.
اگر البته من گفتم 4 وضعیت بد و منفی رخ میده که توی خودیابی اگر به نتیجه نرسه 3 وضعیت منفی رخ میده. ستارو یکیش اختلال خودیابی که این آقایی که گفتم نمیتونه پایدار باشه، یکی دیگه ابهام نقش رول کانفیوژن، یکی هم شخصیت آلینیتد، آلینه یا الینه در چیزی فرو رفته، در بعدی محصور شده. حالا توضیح میدم، به خودیابی، در خودیابی به نتیجه نرسید، خسته شد، اصلا من کسی نیستم، ولش کن. فردا که میگه که حالی خوش باش دیگه، و دیروز که رفته و فردا هم که معلوم نیست، حالت خوش باش، بلش کن به فردا و دیروز، اینا فکر نکن اصلا. بعد اینطور آدم دچار ابهام نقش میشن. اختلال ابهام نقشیه، وضعیت ابهام نقشیه، اینها بزهکارها هستن. اینا بزرگترین ویژگی خودیابا چی بود؟ هی عوض کردن،
درسته،
بیقرارن، هنوز بخوام پیدا کنم ولی راه بیراهی رفته، عادت کردن به عوض کردن.
یعنی ولی کماکان دنبال هویتشون میگردن،
ولی حتی اگر پیدا هم کنن دیگه نمیمونن،
دیگه نمیمونن.
چرا؟ چون خودپرداختشون رو از دست دادن، مثبته رو. میگه من نمیتونم بمونم رو چیزی، چون به این باور رسیده که من هیچ کاری رو تا آخر نمیرسونم، حتی اگر تو استعداد خودش هم پیدا کنه بعد 35 سالگی 40 سالگی بازم نمیمونه دیگه، دیر شد دیگه، گرفتار این مرض شد، مگر مشاوره بشن، درمان بشن. اما اگر توی خودیابی خسته شه، این میرسه به وضعیت هم رول کانفیوژن، ابهام نقش. ابهام نقش و بحران هویت چیه؟ ویژگی ها اینا رو میگم، اینها به شدت لذت گیرن، اینا کودک 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 میشن، که ویژگی کودک، کودکی اون کودکی قشنگو نمیگم، ویژگی کودک چیه؟ خودخواهی، لذت، یعنی تمام لحظه لحظه زندگیش لذته و خودخواهی، خودشو به همه کس و همه چی ترجیح میده، و حال زیستی. اصلا آدم های ابهام نقش آینده نگر نیستن.
پس اینا در واقع فلسفه اپیکوریستی دارن، یعنی بله. صرفا فقط محور قضایا لذت بیشتر خواهد بود.
بله. البته اون بحث هم که مثلا اپیکوروس مثلا 3 لذت میگن لذتی هستش که حیات، غیر حیاتی و غیر ضروری است، اونا رو باید حذف کرد. مثل چی؟ حالا من ماشین مثلا بنز فلان داشته باشم، لذت حیاتی ولی غیر ضروری. مثل خیلی لذت‌ها رو میگن که حیاتیه، ولی من که نیاز به تفریح دارم، ولی ضروری نیست نرم نمیمیرم حالا، اما لذت هستی که هم حیاتی هم ضروریه، مثل آب و غذا و اینا. اون لذت رو میگن اصله، لذت اول دوم خوبه که، ولی لذت سومی خوب نیست. من لذت، ببخشید من اشتباه گفتم، دومی بله. لذت حیاتی و ضروری شد، دومی حیاتی ولی غیر حیاتی ولی ضروری. یعنی سفر رفتم من نرم نمیمیرم، غیر حیاتیه ولی ضروریه باید برم. این دو تا لذت اولی خوبه، دست سومی ها بیچاره کرده بشر رو، غیر حیاتی غیر ضروری. من باید حتما مثلا با جمعیتی من حتما باید حکومت کنم مثل هیتلر. این غیر حیاتی غیر... این نیازی که بیچاره کرده جوان ها رو، این سرست نیاز. اما این ابهام نقشی ها افرادی هستن که حالزیست مثل کودک خود رو ترجیح میدن. اینا ویژگیشون اینه که به شدت هنرپیشن، اهانه نشه هنرپیشه، اینا خیلی قوی تر از این هنرپیشه حرفه‌ای فیلم بازی میکنن. اونچنان با انگیزه اون چف میزنن، اونچنان با آب و تاب هستن اینا. ولی اگر اینا همش نقابن، همش نقاب، نقاب بر نقاب بر نقاب بر چهره داریم، غافل از آن که پشت این نقاب ها تدریجی در حال پوسیدنیم.
خودشون پوسیده آگاه دارن. نیستن به هیچ عنوان دیگه، یعنی اگر دوستان نوجوان الان دارن میبینن، اگر دوستانی هستن که جزء این دست هستن به هیچ عنوان نمیدونن
این بنده خداها
نمیدونن.
فقط میگن که باری به هر جهت فقط خوش باش، فقط لذت ببر، ابهام نقش شده
و نمیدونن که دارن بازی میکنن.
آره اصلا بدی بدی میاره، خوبی خوبی، اینا نمیدونن. یکی یه دروغ میگه پشت چیز دیگه، پشت چیز دیگه، اینقدر بدی بدی میاره. برای همین آدمای بد سنشون میره بالا بدتر میشن، مثلا بد اخلاق بد اخلاق تر میشه، خوبا خوبتر میشن. مثلا یه آقای میگه خانومی مهربون بوده، پیر میشه اینقدر این مهربون میشه که آدم دوست داره لحظه کنارش بلند نشه، مثلا بشینه حرفاش رو نگاهش تماشا کنه. پس آدما هر چی سنشون میره بالا پررنگتر میشن در صفات خودشون. خوشبار اونایی که خوبیا پر کردن که پررنگتر بشه خوبیاشون. اگر بدی داشته باشن خسیس باشه خسیستر میشه، تفزمون باشه زهرتر میشه زبونش. اینه که ما یه مدت فرصت داریم واقعا خودسازی کنیم، ولی اون بدی ها پررنگ میشه، سخت دیگه عوض کردن.
یعنی پس به شکل طبیعی همه چیز تشدید میشه.
بله پررنگ میشه واقعا. حالا یه ابهام نقشا چه وضعیتی دارن؟ اینها کلا بی هدفن، باری به هر جهت، نور به نرخ روزخور شخصیتشونه. من دو تا حکایت از ابهام نقش میخوام الان بگم.
ما 5 دقیقه فرصت داریم. شما در واقع فکر میکنم اون بخش سوم رو حتما اشاره بهش بفرمایید، چون میدونم که ما شما رو نخواهیم داشت تا یک ماهی در جمع خودمون، که دوستان همینطور در حالت انتظار در واقع باقی نمونن.
من پس توضیح کوچیک میام برام حکایت دلم نمیاد.
بله فکر کنم فرصت 5 دقیقه رو بزرگواری بفرمایید.
سرعت من میگم. شخصیت های ابهام نقش، شخصیت های بعدی پیشرس هستن. شخصیت پیشرس خودیابی نکرده، اونایی که ستاره بزن بگم، شخصیت ابهام نقش، شخصیت اختلال خودیاب و شخصیت آلینه، اینایی که خودیابی کردن ولی تو یه چیز گیر کردن، فقط درس. مثلا یه فیلمی بود به نام پروفشنال که ژان رنو بازی کرده بودی، حرفه‌ای بود که آدم کش بود، استاد آدم کش و حرفه‌ای، اصلا بی‌نظیر بود تو این کار. ولی آدم می‌بینه میره توی سینما میشینه فیلم همه بیزارن میرن، این انقدر مثل بچه‌ها میشینه پوپک نمکی می‌خوره نگاه میکنه، این یه کودک گل رو آب میده، کودک در زمین تو یه زمینه ولی رفته رشد کرده واقعا،
ولی باقی زمینه‌ها هم رشد نیافته.
حالا اینا اینطوریان، مثلا این استاد بزرگی در دانشگاه یا استاد بزرگی در یه رشته خاص یا تو ورزش، ولی تو تمام زمینه‌های بچه کوچولوس آدم تعجب می‌کنه این در این شأن، میگیم تو یه بود دشگری شد. اینا هم آدم های بدبخت نیست، نارضایتی دارن تو زندگی، اصلا افسرده میشن خیلیشون، در چیزی فرو رفته، آدم های تک بعدی اسمشون میتونم بذارم. شخصیت های این سه تا شد.
درست.
شخصیت های پیشرست کسایی هستن که اصلا خودیابی نمی کنن، یکی رو مغز اینا ویندوز میریزه، مامان و بابا براشون فکر میکنه، تصمیم میگیره، کلا اینا کسی براشون فکر میکنه.
اینا تابعین خوبی هستن.
آره به شدت. اینا علامتشون اینه که بسیار متعصبن و کارشون یا تکذیب یا تأیید، اصلا اینو تحلیل نمیتونن بکنن یا آره یا نه. بعد اینا به شدت عقاید خودشون رو قبول دارن، تعصب دارن، تحمل مخالف هم ندارن، یعنی یا باید با من باشی یا علیه من، غیر من نداریم. خودشو بسیار رستگار میدونه، غیر خودشو فاسد و بد و منحرف. اینا پیش رسن چون قدر تحلیل ندارن،
یعنی فقط سیاسفید میبینن.
آره اصلا
خاکستری نمیبینن.
همون حکایت رو بگم، دو تا حکایت بود. بله. یه حکایتش هم میمونه که بعد ماه رمضان بگم. یه بنده خدای اون حکایت ابهام نقش رو میگم
که تو وضعیت ابهام نقش بودی دانش آموز داشتم دیدم خیلی این افسرده و خیلی غمگینه و اینها. یه دقیقه وقت بدیم.
دو دقیقه با خیال آسوده
بله وضعیت خیلی وخیمی داشت. این دیدم که افسردم چیه؟ گفت من پدر مادر نابسامانی دارم، اصلا بریدم، اصلا نمیدونم چیکار کنم تو این زندگی. گفتم چیه وضعیتت؟ در حالی که عشق میریخت تنها انگار نیشتر بر قلبش زدن، عشق جاری شد، بغضی کهنه در گلو شکست که چنبره زده بود سالها. گفتش که من پدرم معتاده، میرم تو خونه مستجری داریم، پدرم تو اتاق نشسته با عده‌ای داره خلاف میکنه پای منقل و اعتیاد. گفتم خب مادره؟ گفت مادرم هم فردیست، با اخلاق نیست، منحرفه، نیست، نمیدونم کجاست، اصلا مادرم شخصی اختلال داره، منحرفه. من خیلی اینو گفتم شکست. و گفتم خب تو میره خونه چی میشه؟ گفت میرم خونه، اینم نه غذایی نه چیزی، مادرم که نیست، خدا میدونه کجاست. بعد پدرم میرم تو اتاق مشغول وضعیت کثیف خود. گفتم اینجا سوال من بود، تو چیکار میکنی؟ گفتش که من بریدم، یه سجاده داریم تو خونه، میندازم اون سجاده رو، میرم توی سجاده میشینم، میخوام برم پیش خدا، میخوام چشم فرو بستم از خاکیان تا نگرم جلوه افلاکیان، میخوام برم پیش خدا نفس نفس تو بغل اون. گفت میرم سلام میذارم رو سجده، خوابم میره، برم از این دنیا. میگم بعد چی میشه؟ گفت مادرم میبینم میاد شونهای منو داره میلرزونه. گفتم خب بلند میشی چی بر خودی مامان میکنی؟ اینجا سوال من خیلی مهم بود. گفت دستشو میبوسم. میبوسی؟ مادرت میگه اینها به اخلاقی داره. گفت من یاد اون لحظه هایی میفتم که تب داشتم تا صبح بالای سر من بیدار بود، دستمال خیش تو پیشینم میذاشت، یاد اون مهربونیاش میفتم، من مادرمو میستایم، از خدا میخوام هدایتش کنه. این آدم سالها بعد دیدم که داشت دکترای الکترونیک از معتبرترین دانشگاه ایران میگرفتش. این نتیجه اون برخورد زیبا با بدی خوبی کنیم تا ستاره بشویم.
یک دنیا سپاسگزارم. آرزو میکنیم که انشاءالله خداوند همه رو یاری بکنه که بر سر سجاده های تنهایی و خلوت انسشون با خداوند انشاءالله به این نقاط آرامش دست پیدا بکنن. من فقط یک تذکر بدم خدمت شما دوستان، و اون این که جناب میثاق رو متاسفانه علارغم اینکه شما و ما دلمون میخواد که داشته باشیم در جمع خودمون، یک ماهی نخواهیم داشت و این مبحث متوقف خواهد موند انشاءالله تا بعد از اتمام ماه مبارک رمضان. تا اون موقع با شما و مهمان بزرگوار برنامه خداحافظی میکنم، به امید دیدار و التماس دعا.